ساعت 1 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. رهبر هنگ کنگ از معترضان خواست مراکز اصلی شهر را تخلیه کنند. حسن روحانی به روسیه رفت. و محمد جواد ظریف میگوید مواضع تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر فاصله زیادی دارند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و مشروع خبرهای این ساعت رو تقدیم میکنم. به دنبال تظاهرات صدها تن از دانشجویان در مناطق مرکزی شهر، رهبر هنگ کنگ از تظاهر کنندگان خواست مرکز شهر رو ترک کرده و از شرکت در حرکت‌های اعتراضی غیرقانونی خودداری کنند. حرکت‌های اعتراضی دانشجویان دانشگاه‌های هنگ کنگ هفته گذشته با درخواست آزادی‌های بیشتر و تجدید نظر در سیستم انتخاباتی آغاز شد. در دو روز اخیر شماری از گروه‌ها و شخصیت‌های فعال در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های مدنی نیز به معترضان پیوستند. پلیس به معترضانی که در مراکز مهم مالی و دولتی شهر گرد هم آمدند هشدار داده و گفته است که با آنها برخورد خواهد شد. قرار است نخستین انتخابات منطقه خودمختار هنگ کنگ برای انتخاب رهبر این شهر در سال 2017 برگزار شود. هنگ کنگ یکی از مستعمره های بریتانیا بود که در سال 1997 به چین بازگردانده شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر عصر روز شنبه به وقت محلی از نیویورک راهی آستاراخان در روسیه شد. ایران به همراه 4 کشور روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان 5 کشور حاشیه خزر به شمار می روند. اردیبهشت ماه سال جاری وزیران خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر برای فراهم کردن مقدمات نشست سران این کشورها در روز دوشنبه با یکدیگر دیدار کرده بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه پس از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روس خود در نیویورک بر فاصله زیاد میان مواضع ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از وزیر خارجه ایران، دور بعدی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 در اروپا برگزار خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم پیشتر با اشاره به کند بودن پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای گفته بود که برای رسیدن به توافق در این مذاکرات نیاز به تصمیم‌های مهمی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود درباره وضعیت آمریکایی‌های زندانی در ایران از جمله جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست گفتگو کرده است. یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا در نشستی با خبرنگاران در روز جمعه ضمن اعلام این خبر گفته است که آمریکا تمام تلاشش را به کار می‌بندد تا شهروندانش را بازگرداند. جان کری پیشتر هم در بیانیه‌ای با نام بردن از امیر حکمتی، سعید آبدینی و جیسون رضاییان شهروندان آمریکایی زندانی در ایران خواستار آزادی آنها شده بود. در خبری دیگر به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کشیش سعید آبدینی در ایران، گرد همایی‌هایی نیز در آمریکا و برخی کشورهای دیگر هم برگزار شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو همیشه در وبسایت ما radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. در ادامه میزه گرد رادیوی دیدگاه‌ها رو میشنویم که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. بخش بعدی خبرها هم 1:30 بعد از ظهر خواهد بود.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه 69مین مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک به پایان رسید. حاصل مجمع عمومی امسال برای ایران در وهله اول دیداری تاریخی بود. دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، اولین دیدار بالاترین مقام‌های اجرایی دو کشور در پی انقلاب بهمن 1357، در کنار این، نطق حسن روحانی رئیس جمهور، مصاحبه‌های او با روزنامه‌نگاران ارشد شبکه‌های اصلی تلویزیونی آمریکا و دادن پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در کنفرانس خبری روز جمعه بود و در حاشیه دیدارهای محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا که اعلام شد به پیشرفت چندانی در حل مسئله هسته‌ای ایران نینجامید. حسن روحانی در این مجمع عمومی چگونه ظاهر شد؟ او و دولتش از حضور در مجمع عمومی امسال چه امتیازی به دست آوردند؟ 4 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ دادند. در نیویورک علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی و منصور فرهنگ نماینده سابق ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب. در لندن مهرداد خانساری دیپلمات سابق ایران در دوران نظام پیشین و در تهران عیسی سحرخیز از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، انجمنی که فعالیت آن ممنوع اعلام شده است. آقای حقیقی، شما چند روزه که در نیویورک از نزدیک شاهد نطق‌ها و رویدادهای دیگه حاشیه 69مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودید. یه مختصری میشه بگید درباره این که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این بار در نطقش و حضورهای دیگه‌ای که در مصاحبه ها و کنفرانس خبری داشت چه پیامی رو میخواست برسونه و حضورش حاصل چه دستاوردی بود؟
آقای دکتر روحانی سعی کرد که معضلات منطقه‌ای رو توضیح بده با برجسته کردن مسئله خشونت و تروریسم. مطرح کرد که در منطقه با 5 معضل اساسی روبرو هستیم: انترنشنال تروریسمی که داعش درست کرده و گروه‌های تروریستی که در منطقه وجود اومدن ورای ملیت‌های خاص هستند. آقای روحانی مطرح کرد که اگر ایران نبود الان بغداد سقوط کرده بود و خب این خیلی کلیدی بود. نکته دوم مسئله معضلات منطقه‌ای مربوط به ساختار دولت‌های شکننده و ضعیفی است که ناشی از عدم توسعه سیاسی و فقر. نکته سوم دولت‌های بی دولت، یعنی مثل لیبی که کشورهایی مثل آمریکا، بریتانیا، فرانسه اومدن بمباران کردن، دولت قذافی رو برداشتن و الان تقریبا هیچ دولتی اونجا وجود نداره و اینجا بهشتی است برای تروریستا و الان هیچ دولت غربی هم مسئولیت اعمال خودشون رو قبول نمی‌کنن، تبعاتش رو دولت‌های منطقه و مردم منطقه باید تحمل کنن. نکته چهارم هم روش دولت‌های غربی برای حل مسائل منطقه است، چه در زمینه مسائل مربوط به توسعه و چه در زمینه برخوردشون با اسلام و فرهنگ منطقه و اسلام خود با تروریسم که میخوان خودشون عمل کنن بدون اینکه رهبری این کارها شون متقاعد داده دادن دست دولت‌های منطقه‌ای. و مسئله پنجم مسئله هسته‌ای ایران هراسی که ویژه آمریکایی‌ها خونپاش کردن تو منطقه در 35 سال گذشته و مسئله هسته ایران که راه حلی هم که برای ایشون مطرح داد این بود که بایستی کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه رهبری برخورد با تروریسم رو دست بگیرن، ولی خوب از همکاری‌های آمریکا هم باید استفاده کنن و کشورهای غربی. و از همه مهم‌تر این که در مورد مسئله هسته ایران اگر درست عمل بشه با توجه به هر حال انعطافی که اون از خودش نشون داده و الان توپ تو زمین آمریکایی‌هاست، اگر این مسئله حل بشه خب یه فصل جدیدی ایجاد میشه برای که کلیت مسائل منطقه و ویژه مسائل امنیتی بتونه بهتر بشه. اون نکته چیزی که من خواستم بگم اگر بخوام بگم برجسته ترین بود این بود که نشون داد که ایران اولین کشوری بود که جلوی داعش ایستاد و مهمترین نقش کلیدی داشت که باعث شد هم به کردها و هم دولت مرکزی در عراق بغداد سقوط نکنه و اربیل سقوط نکنه. و این رو حتی در ملاقات با آقای کامرون هم مطرح شد که قدرت‌های بزرگ مسئله داعش رو نادیده گرفتن و ایران این نقش محوری رو ایفا کرده بود و اونا به ایران مدیونن به خاطر ایستادگیش و ممانعت از اینکه داعش الان در بغداد باشه.
آقای فرهنگ، با توجه به اینکه یه دیدگاه دیگه هم هست که میگه که حمایت ایران از سوریه تا حدودی باعث شده که خود گروه خلافت اسلامی و به طور کلی افراط‌گرایی در اون منطقه به وجود بیاد، آیا این صحبت‌های آقای روحانی مخاطباشو در سازمان ملل متحد قانع کرد؟ و بپردازیم همینطور به تحلیل محتوای نطق باراک اوباما تا اونجایی که مربوط به ایران و دیگر مقام‌های آمریکایی.
به طور کلی لحن و محتوای سخنرانی آقای روحانی
آشتی جویانه و ملایم بود، خصوصا اینکه غالب شنوندگان در آمریکا و همینطور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنوز احمدی نژاد رو در ذهن خودشون دارن و گفته های نماینده ایران رو مقایسه میکنن با خاطراتی که از احمدی نژاد دارن. تنها نکته‌ای که به نظر من قابل ذکره از کلی بافی‌هایی که بدون استثنا تمام سخنرانان مجمع عمومی تکرار می‌کنند، خصوصا مال خاورمیانه در رابطه با تروریسم و بعد مبارزه کرد و عقب افتادگی و اینها، در واقع کلیاتی است که دقیقاً مثل یک انشایی است که ما کلاس هفتم و هشتم در دبیرستان می‌نوشتیم و اگر کسی می‌تونست آرام و جذاب بخونه مورد توجه دانش آموزان قرار می‌گرفت، ولی بعد 5 دقیقه بعد اگر از میپرسیدن که این فرد چی گفت، هیچ کس به کلی هیچ نکته یادش نبود. حالا روحانی در رابطه با مسئله هسته‌ای به نظر من کم و بیش روشن گفت که ایران علاقه‌مند به حل مسالمت جویانه مسئله هسته‌ای ایرانه و از بیان او اینطور استنباط میشد که هنوز اون حد وسطی که در رابطه با کمیت و کیفیت غنی‌سازی اورانیوم باید روش توافق بکنن نرسیدند. هنوز شخصا امیدوارم و خوشبینم که اینها میتونن به اون حد وسط برسن، به این دلیل که دولت اوباما سخت علاقمند به یک دستاورد دیپلماتیک برای این مسئله است، هم از نظر داخلی و هم از نظر سیاست خارجی، و این موضعی است که او از زمان مبارزه برای ریاست جمهوری خودش آغاز کرده. ولی از این مسئله هستی که مربوط به یک امر مشخص و مهمه، ادعاهایی که آقای روحانی در سخنرانی‌های خودش کرد هیچ اعتباری نداره، برای اینکه به عنوان نماینده کشوری صحبت داره میکنه که تمام این ارزش‌ها رو در 35 سال گذشته زیر پا گذاشته. مثلا آقای روحانی میگه مبارزه با خشونت و افراطگری سیاست ایرانه. اگر جمهوری اسلامی با افراطگری و خشونت مخالفه، چرا در حیات خودش بیش از 20,000 ایرانی رو اعدام کرده؟ چرا جوانان بهایی ایران به دلیل اعتقادات خودشون نمیتونن برن دانشگاه؟ چرا سنی های ایران نمیتونن مسجد خودشون رو داشته باشن؟ و ده ها سوال دیگه. این ادعاهای کلی رو ناظرینی که اطلاعات ابتدایی از واقعیت ها دارن، اینها رو قلب واقعیت میدونن و میگن که خب این انشایی است که چند نفر نوشتن و او هم اومده اینجا داره قرائتش میکنه در این مجمع. و باز یک نکته دیگری هم که باید توجه کرد در رابطه با داعش، این چریک های آموزش دیده و مسلح شده ایران بودند که نقش اساسی در عراقی ها بازی کردند و بیش از 2 میلیون انسان سنی رو آواره کردند. حتی در نجف و کربلا گروه ها و کامیونیتی های کوچیک سنی بودند که باز ایران نقش محوری ایفا کرد در آواره کردن و اخراج اینا. در مجموع بیش از 4 میلیون عراقی آواره شدند و بسیاری از اینها به قسمت های شمال و غرب عراق رفتند و امروز ممکنه که با فلسفه داعش بسیاری از اینها مخالف باشند، ولی به این دلیل که داعش داره با رژیم عراق مبارزه میکنه حمایت میکنه. به قول معروف خودمون، بیشتر بغض معاویه است تا خب علی. و این ایران نقش محوری در ایجاد جنگ شیعه و سنی در منطقه داشته. ایدئولوژی داعش حداقل در چارچوب تئوری و کلی بافی هیچ تفاوتی با ایدئولوژی خمینی در 10 سال اول نمیکنه در جنگ ایران و عراق، همه مرز و ملیت و اینها رو رد میکنه و اینها رو ناظرین همه خوب میدونن. بنابراین اگر دولت روحانی و یا خامنه ای این نکته ای که باید توجه داشت اینه که روابط ایران در صورتی میتونه در جهت سازندگی و در جهت آشتی پیش بره، یعنی اون چیزی که در لحن آقای روحانی وجود داشت که این آشتی پذیری و این سازگاری و این رواداری در رفتار و کردار رژیم ایران نسبت به جامعه ایران روشن بشه.
آقای خانسری، یکی از خبرسازترین رویدادهای مجمع عمومی امسال ملاقات دیوید کامرون و حسن روحانی بود، اولین دیدار بالاترین مقام‌های اجرایی بریتانیا و ایران در پی انقلاب بهمن 1357. درجه اهمیت این دیدار و گفتگو در چه حد بود؟
خب به نظر من این یک رویداد خیلی مهمی بود، یک تابوی عمده‌ای که در روابط خارجی میان ایران با کشورهای عمده غربی وجود داشته از بین رفته. این امید رو ایجاد کرده که اگر رئیس جمهور ایران مثلا با نخست وزیر کشور شیطان کوچک صحبت بکنه، خب پس 7 سال گذشته هم مکالمه تلفنی با رهبر شیطان بزرگ داشته، این است که زمینه برای مذاکرات مستقیم در سطح بالا با مثلا رئیس جمهور آمریکا هم میتونه مهیا باشه و یک چیزی است که میشه در انتظارش بود. البته باید به این نکته اشاره کرد که صحبت کردن و ملاقات کردن و ایجاد دیالوگ بسیار بسیار دستاورد مهمیه که مسائلی که میون دو کشور هستند، میون ایران و جامعه بین‌المللی هست، به هر حال میشه به صورت مستقیم در ارتباط با اونها وارد مذاکره شد و صحبت کرد، ولی ملاقات به هیچ عنوان پذیرفتن مواضع همدیگه تلقی نمیشه و در ارتباط با مواضع دولت ایران همونطور که آقای فرهنگران اشاره کردن و نارسایی هایی که در سنوات گذشته وجود داره، نخست وزیر بریتانیا به طور خیلی خیلی آشکار و روشن چه در سخنرانی خودش در سازمان ملل و چه در صحبت هایی که روز گذشته در پارلمان بریتانیا کرد، اکیداً اشاره به نقض حقوق بشر در ایران، مداخله ایران در اشاعه تروریسم بین‌المللی و مشکلات ناشی از دست نشدن پرونده هسته‌ای ایران رو اکیداً اعلام کرد که خب برای خیلی ها در درون ایران هیچ جنبه خوشایندی نداشت و در اصل انتظار داشتن که مثلا در اثر ملاقات آقای روحانی با نخست وزیر بریتانیا این نوع مسائل به این فرم مطرح نشه و نخست وزیر بریتانیا نگه که ما هنوز اون پاسخهای مورد میل خودمون و مورد میل جامعه غرب رو از ایران در ارتباط با این مسائل دریافت نکردیم. ولی موقعی که شما از این بگذرید، من فقط خیلی مختصر در ارتباط با بقیه نکاتی که دوستان مطرح کردن بگم. ببینید مسئله این است که آقای روحانی اصلا با حضورش در نیویورک به چه سمتی بود. به نظر من از دیدگاه کشورهای غربی، به خصوص موقعی شما سخنرانی ایشون رو، حضور ایشون رو و نحو بیان ایشون و آقای ظریف رو با احمدی نژاد و دارالدسته اون مقایسه میکنید، میبینید که جامعه بین‌المللی امروز با یک عده‌ای در ایران روبروست که علی‌رغم اینکه نتونستن مشکلات جامعه که آقای فرهنگ خیلی روشن به اونها اشاره کردن رو حل بکنه، ولی این عده به هر حال از فهوای کلامشون اینجور برمیاد که اینها یک درسی از تجربیات ناجور 35 سال گذشته گرفته و میدونن که روند پیشبرد مقاصد ایران و تامین منافع ملی ایران و تأمین به اصطلاح آینده نسل‌های بعدی ایرانیان نمیتونه با ادامه اون گونه سیاست‌ها پیش بره و به نظر من این یک مسئله است که برای اون کسانی که مخاطب آقای روحانی هستند در سازمان ملل و در جامعه بین‌المللی کاملا روشنه. مطلب دوم این که به هر حال با ملاقات‌هایی که ایشون با رؤسای جمهور کشورهایی مثل فرانسه و ترکیه و اتریش و نخست وزیر بریتانیا داشتن، به خودشون دارن علی‌رغم نارسایی‌هایی که در پیشبرد پرونده هسته‌ای وجود داره و این که خیلی بعید به نظر میرسه که تا موعد 24 نوامبر به اون نتیجه نهایی برسن، که حداقل زمینه و جایگاه خودشون در مقابل اصولگرایان تو داخل ایران به لحاظ ارتباطات بین‌المللی وسیعی که تونسته در یک شرایط کاملا متفاوت برقرار بکنه به خودش وقت میده و این به نظر من مهمه و سر سخن یا هدف او این بوده که یک چنین وضعیتی رو بتونه زمنان برای خودش ایجاد بکنه.
آیه سحرخیز، از خوندن مطالب لابلای صفحات روزنامه اصولگرا، اعتدالگرا و اصلاح طلب میانه ایران در هفته گذشته چه نتیجه گرفتید درباره سفارایی آینده جناح‌های مختلف داخلی در برابر گفتار و رفتار و حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل امسال؟
من گمانم این هست که این جریان ها همه قضاوت خودشون رو از پیش انجام داده بودند و بر اساس یک قضاوت و دقیق تر یک منافع سیاسی بلند مدت که در آینده به انتخابات ایران و انتخابات مجلس و مجلس خبرگان مرتبط میشه جناح بندیشون رو تنظیم کرده بودن و بخش هایی از صحبت های آقای روحانی در مجمع عمومی یا در ملاقات ها یا در مصاحبه های مطبوعاتی رو بزرگ میکردن و روی اون ذره‌ای میذاشتن و این مسئله به گونه‌ای بود که طرفی میخواست از نقاط مثبت تبلیغات زیادی رو داشته باشه، طرف دیگه هم دنبال مچ گرفتن بود و همین مچ گرفتن بود که باعث شد وقتی که ملاقات رئیس جمهور ایران با نخست وزیر بریتانیا انجام میشه ما میبینیم شدت پیدا میکنه حملات به آقای روحانی و به عنوان یک نقطه ضعف در نظر میگیرن، جریانی که قبلا همون مباحث انگلیس رو مطرح میکرد، تصرف سفارت انگلیس و اون مشکلات رو فراهم کرده بود، این بار هم باز دوباره پاشنه آشیل آقای روحانی رو دریغ میدید که از این بود حمله بکنه. و بعد هم همین روزنامه های امروز رو اگر نگاه بکنیم یا سایت های جناح اقتدارگرا رو در ویروس میبینیم که حمله میکنن به مطبوعات اصلاح طلب یا به اقتدارگرا که در ملاقات این دو بسیار تبلیغ کردن و وقتی آقای کامرون اون صحبت های رو کرد در مورد حقوق بشر و مسائل دیگه اینها ساکت شدن و از کنارش میگذرن. برداشت من این هست که هر کسی بر اساس آن چیزی رو که میپسندیده و میخواسته تبلیغ کنه به این سفر نگاه کرده و دنبال این بوده که آن چیزی رو که میخواد به عنوان دستاورد سفر مطرح بکنه و برای اون مانور بده. اما یک جریان دیگری رو هم ما باید در نظر بگیریم و اون جریانی که صاحب رسانه نیست و بیشتر رو در فضای مجازی حرکت میکنه. به هر حال اونها هم برعکس جریانی که حامی آقای روحانی هستن، وقتی مسئله حقوق بشر مطرح شد این بار من فکر میکنم که موضوع رو مهم تصور کردن، چون که این ذهنیت وجود نداشت که مسئله حقوق بشر در ایران و نقض حقوق بشر در ایران در زیر بحث اصلی مذاکرات هسته‌ای داره گم میشه. و همینطور وقتی میدونیم که آقای روحانی در صحبت با خانم امانپور میاد صحبت میکنه و حرفی رو مشابه آقای احمدی نژاد که میگه ما زندانی سیاسی نداریم میزنه و میگه ما روزنامه‌نگاری نداریم که بابت فعالیت رسانه‌ایش دستگیر شده باشه و حتما موضوع بازداشت‌ها و زندان چیز دیگری است، خب این مسئله با واکنش تندی مواجه میشه و آمار و ارقامی رو در این رابطه منتشر میکنن و به نوعی به انتقاد از آقای روحانی میپردازن، در این حالی که جزء جریان حامی آقای روحانی هستن و کسایی هستن که در انتخابات گذشته تلاش کردن که آقای احمدی نژاد و جریان مشابه اون حذف بشه و آقای روحانی به هر حال به عنوان چهره معتدل روی کار میاد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای حقیقی، حالا با حضور در مجمع عمومی امسال سازمان ملل، دولت حسن روحانی هم از خود رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر خارجه حداکثر امتیازی که به دست آوردن یا میتونن بیارن بعد از این حضور چیه؟
ببینید، یکی از نکات مهمش این بود که سران کشور اروپایی یا آلمان خود خانم مرکل حضور نداشت. ملاقات ها در سطح سران صورت میگیره. در 8 سال گذشته که آقای منجاد بود اصلا در چنین فضای امکان همچین ملاقاتی نداشت. فقط ایشون تونست در همون سال اول با وزرای خارجه ملاقات کنه. بنابراین سطح ملاقات ها به سطح سران رسید که خب این خیلی کمک میکنه برای روابط و تعامل دیپلماتیک در آینده. نکته دومم که بایستی توجه داشت مسئله این بود که به هر حال لابی هایی که صورت گرفت و فعالیت دیپلماتیک که گروه ایران انجام دادن، به هر حال مسئله ایران و مسئله موضع ایران در مورد مسئله هستی برخلاف گذشته منطقی تر به نظر میرسه و فضا رو فراهم میکنه برای اون امکاناتی که در معامله هستی صورت میگیره و نقش بیشتر منطقه ایران در مسائل مقابله با تروریسم. من اجازه بدید اینجا اشاره کنم به مسئله آقای فرهنگ. ببینید، آقای فرهنگ اشاره میکنن به مسائل مربوط به تحولات داخلی ایران و خشونت هایی که در 35 سال گذشته صورت گرفته. خب همه کشورهایی که انقلاب صورت میگیره، هم مسئله خشونت در داخل و هم تئوری صدور انقلاب در خارج همیشه میتونه تولید کننده خشونت باشه. این کاملا درسته و مصداقهای زیادی هم داریم در موردش. اما ایشون در مورد مسئله داعش و عراق صحبت میکنه، ایشون واقعا همیشه در مورد سیاست خارجه آمریکا دیده منتقدانه دارن. من تعجب میکنم در صحبت فعلیشون. خب کی وضعیت عراق رو آغاز کرده؟ عراق رو آمریکا حمله کرده و اون نظمش رو منهدم کرده و خب طبیعی در وضعیت منهدم شدن نظم این گروه های مسلح و شبه مسلح شکل میگیرن. همین الان گفتم لیبی رو شما حمله کردید، بل کردید به امان الهی. تمام بخشی از ارگانایزرهای داعش از لیبی اومدن به سوریه. البته همون نکته که شما گفتید مطرحه، بله، در رژیم بشار اسد به هر حال عدم این که نتونستن به یک راه حل دیپلماتیک و سیاسی برسن فضا رو برای خشونت و رشد این گروه های تروریستی فراهم کرد. اما نطفه اصلی داعش در گزارش آمریکا یا در گزارش همیلتون بلکر در سال 2005 هم هست، اون پولش از بخش خصوصی عربستان می اومده و اینها از طریق مقابله با نیروهای مسلح آمریکا بودن اصلا تونستن اورگانایزر بشن و حمله کنن. بله بعد از خروج آمریکایی‌ها سیاست های دولت مالکی خب نتونست اون انسجام سیاسی رو ایجاد کنه، ولی نطفه اصلی منابع مالی اینها، ایدئولوژی اونها، منابع فکرشون معلوم متوجه عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس. ما نباید وقتی انتقاد داریم به دولت ایران منصفانه نگاه نکنیم و مسائل نبینیم. نکته بعدی هم همون چیزی که آقای سرخیز اشاره کردن، هم بادی لنگویج آقای روحانی در دوست مصاحبه داشتن و هم نوع روی کردشون در مورد مسائل حقوق بشر داخل ایران مورد انتقاد بسیاری از افراد قرار گرفت، حتی کسانی که خیلی در انتخابات به طور جدی فعال بودن در مورد مسائل مربوط به انتخاباتی. این هم جزء انتخاباتی بود که سفر داشته.
آقای فرهنگ، دو طرف ایران و آمریکا و کلن 5+1 معتقدن که پیشرفت مذاکرات کند بوده، در همین مجمع عمومی هم عنوان شد و هر دو طرف نزدیک شدن موعد رسیدن به توافق رو در 3 آذر برابر با 24 نوامبر یادآور میشن. معمولا فرمول رسیدن به تفاهم و سپس توافق در پشت درهای بسته چیه وقتی شمارش معکوس تا این حد به صفر نزدیک میشه؟
من به طور کلی خوشبینم به این معنا که ایران سخت نیاز به لغو تحریم ها داره و اوباما هم سخت نیاز به یک دستاورد دیپلماتیک در خاورمیانه داره. اون حد وسط رو اینها یکی از راههایی که بهش برسن که در روابط بین المللی و در حل و فصل مسائل بین المللی بی سابقه نیست، اینه که اون توافقنامه‌ای رو که می‌نویسن روی هر جملهش، روی هر کلمه‌اش طوری کار می‌کنند که هر طرف بره خونه خودش و بگه من به خواسته های خودم رسیدم و کوتاه نیامدم. این بی سابقه نیست، ولی در عمل به تعهداتی که به طرف مقابل داده عمل بکنه. یعنی آمریکایی ها دولت اوباما هرچی تا اونجایی که بتونه تحریم ها رو به تدریج لغو بکنه و ایران از این بنبست خارج بشه و ایران هم بتونه غنی سازی اورانیوم رو در اون حدی نگه داره از نظر کیفی و کیفی که بازرسان آژانس بین المللی تایید بکنن که ایران به تعهدات خودش عمل کرده، این به نظر من امکان پذیره و دارن روش کار میکنن. حتی اگر نتونن در تاریخ معین، یعنی در نوامبر، به این توافق برسن، یک توافق نیمبند دیگه برای این هم ظریف و هم روحانی و هم مقامات آمریکایی ذکر کردن که میتونه مثلا برای 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، چون دو طرف با مخالفین منتقدین داخلی روبرو هستن، بتونن یک توافقنامه نیمبند دیگه بگیرن که عدم رسیدن به توافق جامع و نهایی، بازگشت به گذشته هایی که هیچ نوع مذاکره‌ای نداشتن نباشه. از این جهت من به طور کلی خوشبینم. اما اون چیزی که آقای حقیقی راجع به مسئولیت آمریکا در عراق میگن، من 100% با ایشون موافقم، ولی یک نکته بسیار مهم رو باید گوشزد کرد و اون اینه که در خاورمیانه اسرائیل و ایران دو کشور در دنیا بودن که بدون قید و شرط و بدون چون و چرا با همه وجودشون از دخالت آمریکا در عراق حمایت کردن. موقعی که دولت بوش گفت خداوند به من امر کرده که نیروهای نظامی آمریکا رو به عراق بفرستن، رهبران نماز جمعه در ایران بودن که خداوند میتونه با استفاده از شیطان خواسته های امام خمینی رو به اجرا در بیاره، و بعد اولین گروه نظامی غیر آمریکایی که وارد خاک عراق شد، یعنی سپاه بدر، 12,000 نفر آموزش دیده و مسلح شده از طرف ایران، علی‌رغم ادعاها و تبلیغات پوچ دولت ایران، آمریکا و ایران همکاری کردند برای حمله به عراق، تا جایی که فرماندهان نظامی آمریکا در خلیج فارس از فرماندهان سپاه پاسداران که در اونجا بودن تشکر کردن. بنابراین آقای حقیقی بسیار درست میگه. یک نکته بسیار مهمی آقای سحرخیز گفتن راجع به حقوق بشر، که فقط موضع آقای روحانی این نبود که بگه در ایران زندانی سیاسی نیست و روزنامه نگاری دستگیر نمیشه. اینها خب ادعاهایی که همه دولت‌های استبدادی میکنن، ولی از این فراتر رفت. در مصاحبه مطبوعاتی خودش گفت که حقوق بشر مقوله است که باید در چارچوب فرهنگ داخلی یک کشور مورد ارزیابی قرار بگیره. واقعا باعث تأسفه که آقای روحانی که امیدهایی ایجاد کرد هم در ایران و هم در خارج از کشور، میاد همون شعارهای گذشته خامنه‌ای و احمدی نژاد رو تکرار میکنه و تا زمانی که واقعا آقای روحانی اعتقاد داره که هیچ ارزشی بالاتر از دوگماتیسم رژیم‌های استبدادی در داخل خودشون وجود نداره، هرگز نمیتونه به ملت ایران از جهت رفاه و امنیت و حیثیت اون کشور خدمتی بکنه.
متن نوشته و فایل صوتی نسخه کامل برنامه این هفته دیدگاه ها با سه پرسش دیگر از آقایان مهرداد خانساری، عیسی سحرخیز و علیرضا حقیقی به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از این سه و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
از رادیو فردا با شما هستیم.
ساعت 1:30 بعد از ظهر در ایران. رضا ولی‌زاده هستم با خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از کار افتادن یکی از موتورهای هواپیما را یکی از دلایل اصلی سقوط آنتونوف 140 در مرداد ماه سال جاری اعلام کرد. به دنبال تظاهرات صدها تن از دانشجویان در مناطق مرکزی شهر، رهبر هنگ کنگ از تظاهرکنندگان خواست مرکز شهر را ترک کرده و از شرکت در حرکت‌های اعتراضی غیرقانونی خودداری کنند. جان کری درباره شرایط شهروندان آمریکایی زندانی در ایران از جمله جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی واشنگتن پست، با محمد جواد ظریف گفتگو کرد. به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کشیش سعید عابدینی در ایران، گردهمایی‌هایی در آمریکا و برخی کشورهای دیگر برگزار شد. محمد جواد ظریف میگوید مواضع تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر فاصله زیادی دارند. علی لاریجانی اظهارات اخیر نخست وزیر بریتانیا درباره ایران را حرف‌های عجیب و غریب خوانده و بریتانیا را به ایجاد آشفتگی در منطقه متهم کرد. محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از وجود 1600 بورسیه با ایرادهای قانونی خبر داد. حسن روحانی برای شرکت در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر از نیویورک راهی آستاراخان در روسیه شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است نیروهای ائتلاف روز شنبه اهدافی را در سوریه و عراق هدف قرار دادند. و حسن روحانی در نشستی خبری در نیویورک گفت پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای تاکنون کند بوده و برای رسیدن به توافق به تصمیم‌های مهمی نیاز است.